بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 418، سطر 14. فجعل یذکر ما تلینا الى ان انتهى الى اصل الاصول، فقال اذ لم يكن ارضا ولا سماء. کلماتی رو از این روایتی که در ذکرش هستیم آوردیم و توضیح دادیم. رسیدیم به این بخش که فرمود اذ لم یکن ارض ولا سما. این نعوت الهی و نعوت ذاتی برای خداوند قبل از وجود اشیا هم حاصل بودند و بعد از وجود اشیا هم حاصل هستند بدون این که تغییر کنند. زمانی که ارض و سما و اینها نبودند خدا این چنین بود، بعد هم که اینها موجود شدند باز هم خدا این چنین بود و هست. گفتیم که امام در اینجا اصول کون رو میخوان ذکر کنند و مراد از کون چنانچه بعداً اشاره میکنیم وجود مادیه، نه اصل وجود. اصل وجود اسماء الهی درش هست، عقول و نفوس هستند و اینها ماده اصلیشون هیولا نیست، صورت نیست، ارض و سما نیست، بلکه هیولا همونطور که اشاره کردم دیروز و در آیندم اشاره میشه معلول عقل و صورت معلول نفسه و هیچ وقت علت مشتمل بر معلول نیست به این معنا که از معلول ساخته بشه. پس هیولا که معلول عقله در ساختمان عقل دخالت نداره. همچنین صورت در ساختمان نفس دخالت نداره، بلکه اینها معلول عقل و نفسند. بنابراین مراد از اصول کن چه هیولا و صورت و عدم باشد و چه ارض و سما و امثال ذلک باشد به عقل و نفس و اسماء الهی کاری ندارد. بنابراین مراد از کن اصل وجود نیست که ما بخواهیم اصول خود وجود رو بیان کنیم که وجود امکانی از کجا شروع میشه، بلکه منظورمون اینه که بخشی از وجود امکانی رو که مادیان بیان کنیم. اصول اونها در این روایت ذکر شده که عرض کردم دیروز که احتمال داره مراد از اصول عدم و هیولا و صورت باشد، چنانچه بعدا خود ایشون اینو ذکر میکنه منتها به عنوان مبادی کن، نه به عنوان اصول کن. البته مبادی کن با اصول کن فرقی نداره، ولی خب عبارت عوض میکنه، به عنوان مبادی کن ایشون بحث میکنه. چه هم و می تواند مراد همین ارض و سما و اینها باشد که در این عبارت ذکر شده که اینها هم اصول کنند. یعنی ارض کنایه از عنصر میشه، سما هم کنایه از مؤثر میشه. این عنصر متأثر و اون سمای مؤثر اصلا برای کون، یعنی اصلا برای پیدایش موجودات مادی. اگر عنصری نبود و تأثیر فلکی نبود این موجودات مادی پدید نمی آمدن. وجود اینها وابسته به عنصر و سماه. پس عنصر و سما اصلا اصل کنند، اصل وجود مادیاتند. هر دو مراد رو گفتم در این عبارت میتونیم داشته باشیم. حالا مرحوم قاضی سعید فرمود که خود امام شروع کردن به ذکر اصول کن، تفریعاً میگه فجه علی از کر، امام شروع کردن به این که ذکر کنند سما و عرض و امثال ذالک رو، که اون وقتی که اصول کن وجود نداشت خداوند این چنین بود، یعنی اون وقتی که کن نبود زیرا که اصولش نبود خداوند این چنین بود. بعد شروع میکنن مرحوم قاضی سعید باز جملات امام رو میارن که عرض و سما اصل اصوله و بعد حالات عرض و سما در اینجا ذکر شده و دیگه بقیه چیزها که حالا این رو من از رو میتونم بخونم و توضیح بدم. نکته هایی هم در این باب ذکر میشه که انشالله نکته ها توضیح داده میشه. خود مرحوم قاضی ذکر میکنن همه اینا رو. حالا من عبارت رو بخونم و توضیح بدم. صفحه 418 هستیم، سطر 14 هم فجعل فای تفریع و فای تفصیل، همون ذکر اصول الکون و مقدماتهی رو داره توضیح میده. خود امام در بیان این که خداوند منعوت به نعوت کبریاست اصول کن رو داره ذکر میکنه. فجعل یذکر ما تلینا، شروع کرد به ذکر آنچه که اطراف ماست که ما باشون آشنا هستیم و موجوداتی هستن که شهودشون میکنیم، مثل ارض و سما و دریا و باد و شمس و قمر و همینه که دروبر ما هستن و میبینیمشون. امام شروع کردن به ذکر اینها الى ان انتها الى اصل الاصول، تا منتهی شدن به اصل همین اصول. این عبارت میتونه مراد قاضی سعید از خط قبل رو تبیین کنه. امام رو ملاحظه کنید بعد از این که میفهمد ازلم یکن ارزون ولا سماون ولا لیلون، ادامه میدن تا ولا ریاهون، بعد ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا تا آخر. این احب ان یخلق خلقا همونطور که اشاره شد داره بیان میکنه که خداوند خلقی رو از هیولا و صورت آفرید. الان مرحوم قاضی سعید هیولا و صورت رو میگه اصل اصول. پس مراد از اصول هیولا و صورت و عدم نیست، اینا اصل اصول هست نه خود اصول. اصول عبارت میشه از همین زمین و آسمان و دریا و اینها که از هیولا و صورت به وجود آمده، وقت هیولا و صورت میشه اصل اینها، اینا میشن اصول کن. پس اصل اصول هیولا و صورته. این زمین و امثال ذالک که در عبارت امام ذکر شدن اصولند، بقیه موجوداتی هم که موجودات مادی هند که کن معظمش مربوطه به این هاست، اینا فروع هند. پس اصل اصول داریم، اصول داریم، فروع داریم. اصل اصول میشود هیولا و صورت، خود اصول میشوند عرض و سما و باقی چیزهایی که امام ذکر کردند، و فروع هم میشه همین موجودات مادی که از عنصر و تأثیر فلک به وجود میان. وقت در خط قبل گفت ثم ذکر اصول الکن، نه اصل الاصول بلکه اصول الکن، منظور از اصول در نظر مرحوم قاضی سعید همین ماتلینا بود، همین اشیایی که اطراف ما هستن، دوروبر ما هستن، یعنی زمین و آسمان، اینها اینا مراد از اصول بود. دیگه اصول رو تطبیق نمی کنیم بر هیولا و صورت، چون اصول، چون هیولا و صورت رو اصل و اصول گرفتیم. توجه کردید احتمالات رو من در خط قبل گفتم تو این خط که رسیدم یک احتمال رو تعیین دادم و گفتم که این احتمال از این عبارت استفاده میشه. عبارت بعدی هم داریم که من دیروز گفتم اگه بهش رسیدم ذکرش میکنم و توضیح میدم، اونم قرینه میشه که مراد از اصول در اینجا همین عرض و سماعه. خود همین فجعه علی اذکر و ما تلینا هم دلیل میشه که مراد از اصول در اینجا عرض و سماعه، چون فافای تفصیلیه است، یعنی میخواد همون اصول رو تفصیل بده، تفریعیه و تفصیلیه، که همون ما قبل رو میخواد توضیح بده و تفصیل بده. ما قبل اصول بود، تفصیلش اینه که اصول همون ما تلینا هستن، همون عرض و سماعه که هستن که اطراف ما هستن. بنابراین با چند تا قرینه مشخص شد که مراد از اصول در اینجا عرض و سماع، مراد حیولا و صورت نیست، اگرچه حیولا و صورت رو میشه اصول کن نامید، ولی اینجا اون اراده نشد.
بله، مراد این نیست که اصول کن و حیولا و صورت باشن، اصلا خداوند باشن، اینکه بالاخره صورت و حیولا دارن خداوند حفاظت دارن که
اون که اصل همه چیزی ما اصلا ما در عبارت امام باید ببینیم چه ذکر کرده. بله، اصول کن عبارت است از ارض و سما و سحاب و بحر و مطر و ریاه و اینه میشه اصول کن که یکی نیستن چند تا. اصل این اصول اصلا به معنای جنسی که شامل متعدد بشه، اصل این اصول میشه حیولا و صورت. این که حالا خدا اصل همه چیز است، خدا اصل وجود اصله، نه اصل اصول کن. کن رو عرض کردم، منظور اصل وجود نیست، منظور وجود مادیه. خدا رو نمیگیم اصل وجود مادیه، خدا رو میگیم اصل وجوده. وقت در اینجا خود روایت هم توجه کنید، امام به ذکر الله نپرداخت، به ذکر چیزی پرداخت که خداوند اون چیز رو خلق کرد. فرمود کونا زلین و کانا. کونا زلین همونطور که بعدا میگیم اشاره به حیولا صورت داره. پس اصل اصول همون نیست که خدا بهشون خطاب کرده گفته کونا زلین، اونها فکانا. اصل اصول خود خدا نیست. فقال ازلم یکون ارزون ولا سما. این ارز و سما میشه اصول. امام بعد از این که اینها رو ذکر کردن منتهی شدن به اصل اصول، یعنی بعد از اینها آخر سر اصل اصول که حیولا صورت فرمودن. اون بعدی ها که لیل و نهار و اینهاست، اونا اصول نیستند، حالات این اصولند. یعنی ارض و سما اصوله، اون لیل و نهار اصل نیست، حالیست برای این اصل. زمین و آسمان گاهی در حالتی هستن که ما ازشون از اون حالت تعبیر میکنیم به لیل، گاهی در حالتی هستن که از اون حالت تعبیر میکنیم به نهار. پس لیل و نهار میشن حالت برای عرض و سما، نه اینکه خودشون بشن اصول. سم و اردف ذالک، یعنی در ردیف ذکر اصول ذکر کرد حالات هما، حالات عرض و سما و حالات این اصول رو. فقال ولا لیل و ولا نهار، که این لیل و نهار میشه حالت عرض و سما. ثم به ذکر، یعنی ثم اردف ذالک رو به ذکر اعظم الاشیا، یعنی شمس و قمر در بین عناصر و افلاک از همه مهمترن، چون تأثیرشون در لیل و نهار مشهوده و امر معاش انسان هم به توسط این دو تنظیم میشه. پس اینها نقش مهمی در پیدایش خلق دارن، سلام علیکم، و همچنین در بقای خلق، هم در پیدایش تأثیر دارن هم در بقا تأثیر دارن. ثم به ذکر، یعنی ثم اردف ذلک به ذکر اعظم الاشیاء فیهما، فیهمانی در ارض و سما، در ارض و سما بزرگترین چیز چیست؟ و اسلحه ها یعنی اسلحه الاشیاء لتدبیر امر المعاش، همه این ارض و سما در تدبیر امر معاش دخالت دارند، ولی اسلحه همه اینها اون شمس و قمره که دخالتش بیشتر از بقیه است، دخالت مستقیم داره. اسلح اشیاء است لتدبیر امر معاش، معاش یعنی زندگی، حالا چه زندگی انسان باشه چه زندگی ما بقیه موجودات مادی باشه. فقال به دنبال این ارض و سما این اعظم الاشیاء را آورد، فقال برای بیان اعظم الاشیاء فرمود ولا شمسون ولا قمر. تو موجودات تو موجودات مادی اینها شمس و قمر رو از همه مهمتر میدونستن، شمس و قمر رو از همه مهمتر میدونستن، چون اثرشون از نه اعظم به لحاظ بزرگی، نه اعظم به لحاظ قدر و منزلت، چون دخالت دارن در زندگی موجودات. بالاخره هر کدوم اینها تأثیر دارن، بی تأثیر نیستن، منتها کدومشون تأثیر زیاده. اگه خورشید نبود فلک نهم میچرخید، تأثیر اونچنانی نداشت. بله حالا که فلک نهم میچرخه و خورشید رو میچرخونه و شب و روز درست میکنه، اثر داره. اثرش به خاطر این که خورشید اثر داره. اگه خورشید نبود درست حرکت فلک نهم بی اثر نبود، ولی اثرش چندان نبود که بتونه زندگی رو تأمین کنه، برخلاف خورشید ما که زندگی رو تأمین میکنند. حالا نظر این آقایون دیگه، اعظم حسابش کردن. ممکن حالا شما در نظام طبیعی امروز مهمتر از شمس و قمر هم پیدا کنید. سلام. بله بله دیگه، از زمان یعنی از این دایی دیگه بیشتره، نه یعنی اونا هیچ، اینا از زمان یعنی از زمان مطلق، از زمان این نسبت به بقیه اینا اثر بیشتری داره. ثم بله و تقدیم الارض علی السما، در این عبارتی که ما از امام نقل کردیم، ارض بر سما مقدم شده، همچنین شمس بر قمر مقدم شده. سبب تقدیم هر دو باید ذکر بشه. الان سبب تقدیم عرض بر سما گفته میشه، چند خط بعد سبب تقدیم شمس بر قمر گفته میشه. الان میفرماد تقدیم عرض بر سما به خاطر اینکه عرض اقرب الیناست، به ما نزدیکتره. خب حالا به ما نزدیکتر این مرجح میشه، نزدیکتر بودنش مرتبه میشه که تقدیمش کنه، مقدمش کنه. میفهمد بله، چون الان امام میخواد ما تلینا رو ذکر کنه، یعنی آنچه دوروبر ماست، آنچه دوروبر ماست از همه نزدیکتر زمینه. چون امام در نظر دارد که ما تلینا رو ذکر کنه، خب اون ما تلینایی که تالی بودنش نزدیکتر بودن به ماش، به ما روشنتره، اون اول میره، بعد اون نمیاره که جز ما تلینا هست، ولی خب یه خود دورتره. میفهمد وقت عرفته که ترتیبی که در این جزک میشه به هازل اعتباره، یعنی به همین اعتبار قرب الینا هست، چون الان بحث ما در ما تلینا هست، بنابراین ترتیبی که در این جزک میشه به اعتبار ما تلینا، به اعتبار قرب به ماست. اگر این چنینه، هر چی که به ما قریبتره جلوتر ذکر میشه، نه به خاطر اینکه اهمیتش بیشتره، بلکه به خاطر اینکه قربش بیشتره. خب ما عرض و سما رو بیان کردیم که چرا عرض بر سما مقدم شده، در جمله بعدش لیل بر نهار مقدم شده، اونم با توضیح داده بشه، بعد در جمله سوم شمس بر قمر مقدم شده، اونم باید بیان بشه. حالا ما سبب تقدیم عرض بر سما رو گفتیم، میخوام تقدیم لیل بر نهار رو بگیم. میفرماد لیل مذکره و نهار مؤنثه، البته به حسب لفظ شاید بگیم هر دو مذکره، اما به حسب معنا لیل رو مذکر حساب کردن و نهار رو مؤنث حساب کردن. شاهد هم آوردن که خداوند در کلامش با لیل به لیل ضمیر مذکر برگردونده، پس معلوم میشه که لیل باطنن مذکره و معنن مذکره. خب مذکر هم در آفرینش مقدم میشه بر مؤنث به این جهت لیلی رو که حکم مذکر دارد امام بر نهاری که حکم مؤنث داره مقدم شده. این البته توجه میکنید که توجیهاتیست که ما میکنیم، ولی خب توجیهاتیست که اگر منشأ مقبولی داشته باشه توجیه مقبولی خواهد. و قدم اللیل علی النهار لما قیله، ما قیله عبارت این از اینه که لیل مذکر است و نهار مؤنث، اما لا به حسب لفظ، بعد به حسب الحقیقت و المعنا، به حسب معنا و حقیقت مؤنثه نه به حسب لفظ، به حسب لفظ که هر دوشون مذکرن. لقوله تعالی چرا لیل رو مذکر میدونید؟ به دلیل اینکه خدا در آیه به لیل ضمیر مذکر برگردونده و فرموده آیتون لهم اللیل نسلخ و منه النهار. ضمیر مذکر به لیل برگشته، پس معلوم میشه لیل مذکره. میتونیم از این آیه یه شاهدی دیگه به دست بریم، نه تنها رجوع ضمیر مذکر به لیل شاهد ماست، بلکه کلمه نسلخ هم شاهد ماست. خداوند در آفرینش انسان این چنین عمل کرد که حوا رو از آدم آفرید، پس از مذکر مؤنث رو سلخ کرد و آورد بیرون. الانم میگه ما نهار رو از لیل سلخ کردیم و بیرون آوردیم. اگر اون تشبیهی که عرض کردم در نظر باشه که داره مشابهت به خلق انسان رو افاده میکنه، معنیش اینه که همونطور که در انسان مؤنث از مذکر استخراج شد، در این لیل و نهار هم مؤنث از مذکر استخراج شد، یعنی نهار از لیل استخراج شد. پس هم کلمه نسلخ و من شاهد ماست، هم ضمیر منها که مذکر به لیل برگشته شاهد ماست. و این دو شاهد، شاهد ضمیر فقط لیل مذکر میکنه، ولی اون شاهدی که عرض کردم هم لیل مذکر میکنه هم نهار و مؤنث میکنه. خب تا اینجا سبب تقدیم لیل بر نهار گفته شد، حالا میخوام سبب تقدیم شمس بر قمر رو بیان کنیم. و قدم الشمس علی القمر، اینجا باید علا باشه، نسخه در اختیار من نبود که ببینم، ولی خب پیداست. اون دو تای قبل گفت تقدیم الارض علی السما، بعد گفت تقدیم اللیل علی النهار، همش با علی آمد. اینجا قدم الشمس علی القمر باید گفته بشه، اصلا معنا نداره، قدمه با واو نمیاد که. پس واضحه که باید واو در اینجا تبدیل به علی بشه، اگرچه من نسخه نداشتم، ولی روشنه که باید اینجا علی باشه. و قدم الشمس علی القمر، علت این که شمس رو بر قمر مقدم کرد روشنه، چون نور شمس نور اصلی است و نور قمر نور کسبی است، و موجودی که نور اصلی داشته باشه اشرف از موجودی است که نور کسبی داشته باشه، پس شمس اشرف از قمر است، به این جهت مقدم بر قمر شده. و قدم الشمس علی القمر لان الشمس الاصل فی نور، اصل در نور شمسه و قمر نور رو از شمس میگیره. ول کلام فی ترتیب الاصول، کلام امام در ترتیب اصوله، یعنی اصول رو میخواد ذکر کنه، پس اون اصل رو باید جلوتر از فرع بیاره. اگر شمس اصله و قمر فرعه، چون امام داره اصول رو به ترتیب ذکر میکنه، پس جا داره که اول اون اصل رو بیاره که شمسه، بعدن اون فرع رو بیاره که قمره. روشن دیگه، لأن اصل فی نور صغراست و کلام فی ترتیب الاصول کبراست، یعنی یه مقدمه میگه شمس اصله، مقدمه بعد میگه اصل باید مقدم شود، چون بحث در ترتیب اصول، نتیجه این است که پس شمس باید مقدم شود. فیم بقی انیورا ایزالک سزاوار است که امام رعایت کند. اگه یورا آبود مراعات شود، اما مصحح یورایی ضبط کرده. سزاوار است که امام رعایت کند زالک، یعنی این ترتیب را، و رعایت این ترتیب هم به این است که اونی که اصل تره مقدم بشه، اونی که سمت فرعی داره مؤخر بشه. به این جهت شمس رو مقدم کرده بر قمر. البته مراد از قمر، قمر الانه، نه قمر در اصل خلقت. چون امروزه ثابت شده و اثبات علمی شده که قمر هم در سابق خورشید بوده و نور اصلی داشته و خدا خاموشش کرده، به صورت قمر درش بود. اون وقتی که میخواسته در زمین موجودات رو بیافرینه، دوتا خورشید مناسب طبع موجودات نبوده، زمین رو بیش از اندازه داغ میکرده، یکیشو سرد کرده که قمر، یکی دیگر به حال خودش گذاشته. اینو علم میگه. اتفاقا آیه قرآن هم همینه میگه که، حال من آیه اگه یادم بیاد، جعلنا القمر، مثلا آیت اللیل، یه همچین عبارتی توی آیه هست که ما قمر رو آیت اللیل قرار دادیم. این دوتا اول اینجور نبودند، مثلا هر دوم فمهون آیت النهاره، ولی هم بله، حالا اگه کسی داشته باشه این جملات رو بیاره، شاید از تو کامپیوتر چیزی بیاره باشه. بله، فمهون آیت اللیل، آیت النهار نمیده، جعلنا آیت النهار مبصرتن و جعلنا آیت النهار فمهون آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، یه همچین عبارتی. حالا اصل آیه رو بیارید، نشون میده که بله بله، چرا اشاره داری؟ سوره اسراء آیه 12. دوباره صدر آیه رو بخونید. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. آیه لیل رو محو کردیم، معلوم میشه الان آیه لیل همون قمره، محوش کردیم. محوش که نکرد، از من نبرده که. معلوم میشه از اون حالت نور اصلی درش برده. و جعلنا آیت النهار که خورشید مبصرتن. نه آیه لیل که قمره، آیه نهارم که شمسه، اون رو محو کردیم. محو کردیم یعنی شبایی که، یعنی شبایی که تاریکه محوش کردیم. نه، قید نداره. آیه لیل رو که قمره محوش کردیم، نه فقط یه شبایی محوش کردیم. همون محو نشده، یعنی اول یه چیزی بوده که الان استقرار محو میکنه، یه چیزی اول بوده که الان صدق محفظ میکنه. علم عرض میکنم ثابت شده، قرآن هم قبلا گفته. حالا علاوه اینطوری برداشت شده از آیه، علم هم مطلب رو ثابت کرده. بنابراین قمر الان اصل فی نور نیست. اینطوری که گفته میشه قمر سابق اصل فی نور بوده، مثل خورشید بوده. ولی خب الان امام داره بحث میکنه، الان هم شمس میشود اصل فی نور، قمر میشود فرع فی نور، یعنی کاسب نور. خب این سه تا جمله امام ذکر شدند و توضیح داده شدند، یکی لم یکن ارزون ولا سما، دوم ولا لیلون ولا نهار، سوم ولا شمسون ولا قمر. عبارت رو نگاه کنید، بعدش لا بحر داره، لا صحاب داره، لا مطر داره، لا ریاح داره. اینا رو مرحوم قاضی میخواد توضیح بده که کلام امام کاملا توضیح داده شده باشه. خود ظاهر بحر و صحاب و مطر و ریاه روشنه، معنای ظاهریشون ابهامی نداره. مرحوم قاضی سعید این کلمات رو کنایه میگیره از یه معنای باطنی، معنای ظاهریشو رها نمیکنه ولی معنای باطنی رو هم ذکر میکنه. بحر رو اشاره میگیره به ماده سماوات و ارض. در نهج البلاغه آمده در خطبه اول در پیدایش سماوات آمده که خداوند آبی رو آفرید، آب زیادی رو آفرید. بعد آب دیگری آفرید که این آب دوم رو کنهو از یه سوراخ ریزی رد کرد که با فشار بر اون آب اول وارد بشه. هم زیر آب اول رو ببنده که آب اول نیاد پایین، هم درون آب اول رو به هم بزنه که آب اول تبدیل به کف بشه. آبی بود، آب میدیم که از یه سوراخ باریک وقتی با فشار بیرون بیاد خیلی پرش داره و اگر به جایی بخوره احتمال داره اونجا رو تو سوراخ کنه. حالا اگر یه همچین آبی رو مثلا توی حوض آب وارد کنیم، مثلا فرض کنیم شلنگ رو باز کنیم شدید، بعد تو حوض آب بگیریم، کف زیادی به وجود میاد. یه همچین وضعی رو خدا درست کرد، اون دریای اول رو تبدیل به کف کرد و از کفش آسمان ها رو آفرید. این توی نهج البلاغه خود به اول هست. پس توجه میکنید که اصل آسمان زمین از ماده آبه و اون دریایی که خداوند آفرید، اون دریایی که آفرید ماده شد برای زمین و آسمان. ایشون میفرماد که مراد از بحر در اینجا همونه و الا خدا امام بفرماد که اون وقتی که این دریاها نبودند خداوند این نعوت ذاتیه رو داشت. این خیلی مطلب رو نمیرسونه. ما باید بگیم اون وقتی که اصل زمین و آسمان که اون دریای شزائیس نبود، اون وقتی که اصلا از کون و موجودات مادی خبری نبود، خدا این نوتو داشت. این یه خود تأکیدش بیشتره که بریم سابق سابق اون دریایی رو بگیم که نه روی زمین است و کنار آسمان، بلکه منشأ زمین و آسمان اون دریا مراد ما باشد. بله، این احتمال هست که اگر مراد از بحر همون دریایی است که مقدمه زمین آسمانه، در کلام امام باید این بحر مقدم میشد. میفرمود که خداوند این چنین بود ازلم یکون بحرون، بعد میفرمود بلا ارزون بلا سما. یعنی اول ماده ارزون سما رو نفی میکرد، بعد خود ارزون سما رو نفی میکرد. ولی ملاحظه کنید اینو این اشکال میشه جواب داد که زمین و آسمان شناخته شدن برای ما، لذا مقدم کردنشون مقدم کردن یه امری است که آشناست، اما اون بحر برای ما شناخته شده نیست. اول باید زمین و آسمان ذکر بشن و بعدن ماده اینها اشاره بشه. امام به خاطر اینکه با ما دارن حرف میزنن دارن اینطوری بیان میکنن، ولی اگه میخواستن واقع رو تبیین کنن اول بحر اون فرم میدن بعدن زمین و آسمان رو، چون بحر ماده است و زمین و آسمان از این ماده ساخته شده، بنابراین بحر باید مقدم باشه. اما به لحاظ اینکه با ما دارن حرف میزنن و ما عرض سما رو بهتر میشناسیم، اول عرض سما رو گفتن بعدن بحر. این عرض میکنیم این تقدیم و تأخیرهایی که ما میاریم توجیهاتی است که ما میکنیم، استحسانهای ماست و بعیدم نیست، چون باطل نیست، چون باطل نیست. ولی حالا به حتما بگیم امام به این جهت مقدم کرده، نه اینو نمیتونیم بگیم، لعل به این صورت باشه، یعنی قابلیت دارد که این باشد. خب بحر عبارت شد از ماده زمین و آسمان. حالا سحاب عبارت از چیست؟ دقت کنید، سحابی که ما در آسمان میبینیم برگرفته شده از همین بحره، یعنی خورشید به دریا میتابه، دریا تبدیل به بخار میشه، بخار میره بالا، اونجاهایی که سرده متراکم میشه، ابر درست میشه. پس ابر حاصل بحره. در اینجا که ما ملاحظه می در ملاحظات ما ابر حاصل بحره. صورت ایشون سحاب رو اشاره میگیره به صورت طبیعی، که صورت طبیعی از تأثیر آسمان و تأثیر زمین، یعنی تأثیر افلاک و تأثیر عناصر آفریده میشه، از تأثیر سماویات و تأثیر عناصر صورت طبیعی آفریده میشه، یعنی خداوند عناصر رو هم ترکیب میکنه میشه ماده، بعد افلاک تأثیر میذارن در این عناصر، صورت تو این ماده متشبه میشه و یه جسمی حاصل میشه. پس ملاحظه میکنید که از تأثیر سماویات و تأثیر عنصریات که با هم ترکیب میشوند و مرکبی رو که عبارت از ماده ثانی است به وجود میارن، از تأثیر اونها و تأثیر اینها صورت طبیعی تو این مرکب تولید میشه و این شیء میشود مرکب من الماده که عناصر است و صورت که همین صورت طبیعی است. این صورت طبیعی از همون عرض و سما در حاصل میشه. پس سحاب رو هم میتونیم بگیم که همین صورت طبیعی است، چون سحاب از دریا گرفته شد و صورت طبیعی هم از زمین و آسمان که منشأش دریاست گرفته شد. پس صورت طبیعی منشأش می شود اون دریا. بنابراین درست است که ما سحاب رو تأویل ببریم به صورت طبیعی، زیرا سحاب از دریا گرفته شد و الان با بیانیم که ما کردیم صورت طبیعی از ارض و سما گرفته شد که منشأش دریاست، یعنی صورت طبیعی از دریا گرفته شد. پس جا داره که ما سحاب رو تعبیر کنیم به صورت طبیعی. بعد مطر چیست؟ مطر صورت نوعی است. صورت طبیعی رو ما مطلق میگیریم، یعنی صورت نوعی فرس هم صورت طبیعی است، صورت نوعی انسان هم صورت طبیعی است، صورت نوعی شجر هم صورت طبیعی است، همینطور صورت نوعی همه این انواع صورت طبیعی است. پس صورت طبیعی میشه مطلق، صورت نوعی میشه تعین همون مطلق. حالا ملاحظه کنید باران نسبت به ابر چه حالتی داره. ابر میشه مطلق، باران میشه شخصهای حاصل از این مطلق، چون همین ابری که کنار هم جمع میشه تبدیل به قطره میشه، اون مطلق میشه این قطره معین و اون قطره معین دیگر. اینجا هم همینطوره، صورت طبیعیه که مطلق است تعین پیدا میکنه در صور نوعیه، همونطوری که سحاب تعین پیدا میکنه در قطرات، همونطوری که قطرات تعین سحابند، صور نوعی هم تعین صورت طبیعی هستند. بنابراین اگر ما سحاب رو عبارت از صورت طبیعی گرفتیم، جا دارد که مطر رو عبارت از صورت نوعیه بگیریم، و ایشون همین کارو میکنه، مطر رو کنایه قرار میده از صورت نوعیه. بعد میرسه به ریاح، چون در کلام امام هم ریاح ذکر شده، اونم با تعبیر ببره، اونم باید معنی کنایش رو بگه. میفرماد مراد از ریاح طبیعت کلی است. اینو من نمیدونم الان توضیح بدم یا این چند خطو بخونم بعدم بیان کنم، چند خطو بخونم که اصلا توضیحات طولانی بشه تطبیقش خود سخت بشه. و قوله و لا بحرون اشارتون الى البحر المسجور، بحر مسجور رو به دو معنا میتونیم معنا کنیم. یکی به معنی داغ، جوشان، چون سجرت تنور یعنی داغ شد، تنور داغ شد. یکی به معنی پر، چون مسجور به معنی پر هم آمده، دریای جوشان پر. هیچ عیبی نداره که هر دورم بگید، اون بیانی که من عرض کردم نشون داد که این دریا پره و نشون داد که جوشان هم هست، یعنی اون آبی رو که خدا بر این دریا مسلط کرد این دریا رو به جوش آورد. حالا نه جوش مثلا داغ، ابی هم نداره بگین داغ، ولی جوشی که این آب رو زیر رو کرد. بله؟ قلیان داد مثلا زیر روش کرد به صورت کف. پس بحر مسجور رو میتونید هم به معنای دریای پر بگیرید، هم به معنای دریای جوشان و خروشان، هر دو. اما نوعاً وقتی که مسجور صفت دریا میشه به معنای پره، دریای پر، که پر رو هم میتونید خروشان بگید، ولی جوشانش یه خورده سخته. اما اینجا هست که ادم جوشان هم میتونید معنا کنید. الذی یعنی بحر مسجوری که ماده سماوات و ارض است. و سحاب اشاره است به صورت طبیعی که کائن از این ماده است. ضمیر منه رو به بحر برمیگردونیم، ولی چون بحر رو عبارت از ماده گرفتیم زمین رو مؤنث آوردیم. سحاب در طبیعت از بحر حاصل میشود، صورت طبیعی هم از همین بحری که ماده سماوات و ارض حاصل میشود که بیان کردن. والمطر الا یعنی اشارتون الا، والمطر اشارتون الا صبر نوعیه، چون صور نوعیه تعینات صورت طبیعی هستند و مطر هم تعینات سحابه. به این مناسبت اگر ما سحاب رو بر صورت طبیعی هم کردیم، جا داره که مطر رو هم بر صورت صور نوعیه هم کنیم. و ریاح اشارتون الی طبیعت الکلیه. توجه کنید ما در عالم یه عقل کلی داریم، یه نفس کلیه داریم و یه طبیعت کلیه. الان به عقل کلی و نفس کلی کاری نداریم، اون طبیعت کلیه الان منظور ماست. عقل کلی عقلی است که تمام عقول تنزل او هستند. نفس کلی نفسی است که تمام نفوس سماوی و ارضی، چه نباتی چه حیوانی چه انسانی، تنزل او هستند. طبیعت کلی هم طبیعتی است که همه طبایع تنزل او هستند. خب اون متنزل، اینو دقت کنید، اون متنزل تنزلات خودش رو اداره میکنه. همیشه هم میتونه. ما همه تنزلات الهی هستیم، به توسط متنزل که خود خداست اداره میشه. اون عقل کلی تمام تنزلات خودش رو که عقولاً اداره میکنه. نفس کلی همینطور، طبیعت کلی هم همینطور. طبیعت کلی اداره کننده تمام این طبایع جزئی است. چون قانونه که هر متنزلی تنزلات خودش رو اداره کنه، هم ایجاد کنه هم پرورش بده. همونطور که ما وقتی که صورت خیالی رو از صورت عقلیمون تنزل میدیم، اون صورت خیالی رو که در باطنمون هست هم وجود دادیم، هم پرورش دادیم، باقی قرار دادیم، حفظ کردیم. ما هستیم که این صورتی رو که تنزلاتمون هست حفظ میکنیم. پس طبیعت کلیه حافظ طبایع جزئی است. به تعبیر ایشون الممسک لنظامها، یعنی تمام نظام این صور نوعیه در چنگ این طبیعت کلی است و اوست که این نظام رو امساک کرده و حفظ کرده و نظام بین صور نوعیه رو هم برقرار کرده هم ابقا کرده. مثلا بین صورت نوعی انسان به صورت نوعی شجر، نوعی فرس، نوعی فلان، اینا بینشون یه نظامی هست که هر کدوم در حد خودشون و با اون نظم خاص مترتبن. این نظم از اول به توسط طبیعت کلیه ایجاد شد و بعد همین نظم هم ابقا شد. پس این طبیعت ممسک نظام صور نوعی است. این نظام صور نوعی در چنگ اوست و او چی اداره کنند است. خب حالا باد رو ایشون عبارت کرده و از طبیعت کلیه که نظام این صور نوعی رو حفظ میکنه. صور نوعی مطر بود، امطار بود. باد میخواد این صور نوعی رو حفظ کنه، نظامشون. باد در نظم این بارانی که پایی میاد دخالت داره. یا بالاتر بریم، باد در نظم ابرها دخالت داره. این دیگه واضحه. حالا در نظم باران دخالتش یه خورده مخفی باشه، در نظم ابرها باد دخالت داره. اگر باد نبود ابرها منظم نبودن. باده که میاد ابر رو از این ور به اون ور میبره و بعد متراکم میکنه، بعد کنار هم قرار میده، دیگه بالاخره نظام خاصی بهشون میده و اینا رو بارانزا میکنه و امثال ذلک. پس توجه میکنید که باد دخالت دارد در سحاب، در نظم سحاب، و سحاب هم مادر صور نوعیه شد. سحاب عبارت شد از صورت طبیعیه که اصل صور نوعیه است. پس سحاب شد مادر صور نوعیه، باد شد نظم دهنده سحاب، پس باد شد نظم دهنده صور نوعیه. نظم دهنده صور نوعیه چیست؟ همون صورت همون طبیعت کلیه. پس جا داره که ما طبیعت کلیه رو، جا داره که ما ریاه رو بر طبیعت کلیه منطبق کنیم به این مناسبتی که هست. بهرو نه، بهرو اداره نمی کنه، صحاب اداره می کنه. بهرو بر منشأ اون صحابه، باد صحاب رو اداره می کنه و به توسط اداره صحاب اون باران هم اداره می شه. البته گاهی مستقیم هم باران اداره می کنه. باد که میاد باران این برون می کنه، نظم خاص بهش می ده. اما در اصل باران دخالت باد واضح تره. اصل باران این ابر، دخالت باد در ابر واضح تر از دخالتش در بارانه، ولی در هر دو دخالت داره. بعد به باد نفس رحمانی هم گفته میشه. و این غیر از اصطلاح رایج بین عرفاست که به وجود منبسط نفس رحمانی میگن، اونها به وجود منبسط هم نفس رحمانی میگن. الان ما بر باد میخواستم نفس رحمانی رو اطلاق کنیم، اونها نفس به وجود منبسط نفس رحمانی میگن، به خاطر تشبیهی که من قبلا مناسبتش رو و بچه شبش رو عرض کردم. همونطور که نفس از باطن ما بیرون میاد و مطلق است، هیچ تعینی درش نیست، ولی با برخورد به مقاطع فهم تعین پیدا میکنه، حروف درست میشه، از حروف کلمه و بعدم کلمات درست میشه، تعینات روی این نفس ما میاد و کلمات ساخته میشه، همچنین تعینات که عالم وجود بر روی وجود منبسط میاد و وجود منبسط رو متعین میکنه، و اون وقت حاصل این تعینی که با وجود برای وجود منبسط پیدا شده کلمات الله، که بعضی کلمه اولیا هستن، بعضی هم کلمه متوسط دانی هستن. کلمات الله یعنی همین مخلوقی. گویا نفس رحمانی که این وجود منبسط بدون تعین و مطلق از خدا حاصل می شود و بعد به تعیناتی که مقاطع فهم درست می کنن برخورد می کند و کلمات ازش حاصل میشه. وجود منبسط رو به این مناسبت نفس رحمانی گفتن، چون اون حالت نفس درش هست. همونطور که نفس نسبت به تعینات مطلقه و تبدیل به این تعینات میشه، وجود منبسط هم نسبت به تعینات مطلقه و بعد با آمدن تعینات متعینهای خاص رو میسازه. اون وجود منبسط به این مناسبت نفس رحمانی گفته شده. این اصطلاح عرفانی است که در اینجا مراد ما نیست. الان ما باد رو میخوام نفس رحمانی بگیم. این به چه مناسبته؟ میفهمد روایتی داریم که اطلاق نفس رحمان بر باد کرده، ما به اون مناسبت باد رو نفس رحمانی میگیم. کار به اون تشبیهی که عرفا کردن نداریم، اون یه بحث دیگر است. و ریاهو الا یعنی اشارتون الا طبیعت الکلیه الممسک لنظام ها، زمیر نظام ها رو من برمیگردونم به صور نوعیه، که نظام صور نوعیه رو همین طبیعت کلیه امساک کرده. اصل وجود این نظام رو او باعث شده و اداره نظام و ابقای نظام هم به عهده اوست. و هیه یعنی همین ریاه یا همین طبیعت کلیه است که المعبر عنها به نفس رحمانی. چرا اسمش نفس رحمانی گشتن؟ لقوله صلی الله علیه و آله لا تزم الریح فانه من نفس الرحمن. در بعضی روایات داریم که ملکی در رکن یمانی کعبه هست و او باد رو تولید میکنه، کل بادی که در جهان میوزد از طریق او تولید میشه. اینم یه روایت هست که اینم باز با نفس رحمان سازگاره. رحمان با تنزلش که این ملک است، نفس را که ریاه است ایجاد میکنه، نفس را که ریح است ایجاد میکنه. پس ریح من نفس رحمان است و مذمتش نکن. گاهی روزگار رو شعرها بهش بدویرا میگن، اوف بر روزگار رو نمیدونم، لعنت بر این مثلا چرخ و امثال زالک. چرخ منظور افلاک، میگن اینا رو نگید، اینا بالاخره فحش به خداست. این فحشایی که به دهر میدید و فحشایی که به فلک میدید، اینا فحش به خداست. علل خصوص که دهگاهی از اوقات کنایه از خدا قرار داده میشه. حالا در اینجا میفهمد باد رو هم فوش ندید. چرا؟ چون من نفس رحمانی، نه خود خداست، من نفس رحمان. بالاخره آدم در حرف زدنش خیلی باید مواظب باشه. اون عالم رو مجازات کردن که چرا گفتی هوا امروز خوبه؟ مگه دیروز بد بود که امروز خوبه؟ بگو هوا امروز خنک شده، نگو خوب شده. زیاد توی الان کلمات ما هست هوا الان خوبه. تابستون باشه یه خورده خنک بشه میگیم هوا خوب شد. زمستون باشه یه خورده گرم بشه میگیم هوا خوب شد. میگه اینطور نگو، بگو هوا گرم شد، هوا معتدل شد، هوا یه خورده خنک شد، مطلوب شد. اینا رو بگو، اما نگو خوب شد بد شد.
این بحره طبیعت
چی میگیره؟ بله بحره مسجد طبیعت حاصله بحره، یعنی باید اول ارض و سما ساخته بشن تا طبیعتی که مربوطه به عالم طبیعت بدید بیاد. اولی که طبق همون نهج البلاغه کردم، اولی که خودم خواست جهان رو بیافرینه، هنوز هیچی تو جهان ماده نبود، اون دریا رو آفرید. بعدن دیگه اینها به وجود آمدن، طبیعت اینها بعدن به وجود آمدن. خب عبارت امام توجه کنید، فرمودن لا بحرون لا صحابون ولا مترون ولا ریاه. بعد فرمودن ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق الخلق تا آخر. سلام مرحوم قاصد میفرماد فبعد ما لم تکن تلک المذکورات، ناظر به کلام امامه، چون امام فرمود از لم یکن ارزون ولا سماون ولا فلان ثم ان الله تبارک و تعالی احب. اون وقتی که زمین و آسمان اینها نبودن، خدا تصمیم گرفت که خلقی رو با این صفات بیافریند. قاضی سید میفهمد فبعد ما لم تکن تلک المذکورات، داره وارد توضیح عبارت بعدی امام میشه. بعد از اینکه این مذکورات یعنی ارض و سما و لیل و نهار و باقی نبودند، احب الله تعالی ان یخلق خلقا، خدا اراده کرد که خلقی رو خلق کنه، که این خلق سه صفت دارن: یعظمون عظمته یک، یکبرون کبریاءه دو، یجلون جلاله سه. توجه کنیم، من این توضیح بدم. عظمتش را اظهار کنند، کبریاییش را بیان کنند، جلالش را هم تجلیل کنند و اطلاع بدن، خبر از جلال او بدن. عظمت اشاره به صفت خداست، کبریایی اشاره به ذات، جلالم اشاره به افعاله. یعنی خداوند خلائقی رو بیافریند که اون خلائق هم به عظمت خدا اشاره داشته باشن به لحاظ صفات، هم به کبریای خدا اشاره کنن به لحاظ ذات، هم به جلالت خدا به لحاظ افعال. خب حالا یه عارف داره حرف میزنه، یعنی این خلائق نسبت به ذات چه عملی انجام بدند؟ نسبت به ذات اینطور بگن ما در مقابل این ذات حالکیم، اگرچه در مقایسه با هم موجودیم ولی در مقایسه با این ذات حالکیم. بنابراین در جهان وجود موجودی جز اون ذات نیست. ما همه اگرچه در مقایسه با هم موجودیم ولی در مقایسه با اون ذات حالکیم. پس هیچ موجودی غیر از اون وجود نداره، ذاتی غیر از اون نیست. اشاره داره به توحید ذاتی. این کبریایی اشاره داره به توحید ذاتی، کبریایی خدا که کبریاییش برای غیر چیزی نمیگذارد و غیر رو هلاک میکند. موجودات با ذاتشون دارن بیان میکنن که ما ذاتی نداریم، حالکیم در مقابل خدا، بنابراین فقط ذات اوست. نه ما باشیم. این اشاره به توحید ذاتی داره. همچنین وقتی عظمت به صفات او میدن، میگن که ما اگر صفتی داریم، مظهر صفات، ظهور صفات اوست و عظمت مال اوست و بقیه هرچی هست ظهور همون عظمته و الا چیزی برای ما نیست. او دارای عظمت است و هرچی در جهان از صفات نیک و کمالات میبینید ظهور همون عظمته. این هم اشاره داره به توحید صفاتی که تمام صفات کمالی ظهور کمال او هستند، نه اینکه یه ظهور جدایی برای خودشون داشته، یه کمال جدایی برای خودشون باشن، همون کمال الهی رو ظاهر میکنن. پس یک صفت در جهان هست، یک کمال در جهان هست که خود کمال الهی است، بقیه هرچی از ظهور همونه، همونه که داره ظاهر میشه، اما ظهور اونها خودش محفوظ به جای خود ظهوراتش هم هست. این من بارها عرض کردم، ظهور خدا خود خدا نیست، ظهور خداست، ولی بالاخره خداست که ظاهر شده و ظهورات اوست. اینم اشاره داره به توحید صفات. اما یجلون جلاله، یعنی او رو تجلیل میکنن و تمام عظمت‌های فعلی رو به اون نسبت میدن، یعنی میگن همه فعل‌ها فعل اوست، همه فعل‌ها نشان دهنده جلال و عظمت اوست. پس فعلی برای موجودات باقی نمیمونه، بلکه تمام این افعال داره اون جلالت اله رو ظاهر میکنه و داره اون عظمت فعل اله رو ظاهر میکنه. خود خدا هم فرموده ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خودش فرموده لا حول ولا قوه الا بالله. این همه نشون میده که اگر فعلی هست مال اونه و با قوتیست که او داده یا ظهور فعل اوست. بنابراین فعل برای غیر باقی نمیمونه، همه فعلها به اوست داده میشه و این شد توحید افعالی. پس یعظمون عظمته اشاره داره به توحید صفاتی، یکبرون کبریا کبریاه اشاره داره به توحید ذاتی، و یجلون جلاله اشاره داره به توحید افعالی. هر کدام از این یعظمون، هر کدام از این سه تا جمله رو که یعظمون و یکبرون و یجلونه، مرحوم قاضی سه جور معنا میکنه. هر کدام از این سه جمله رو سه جور معنا میکنه. بله، حالا چرا امام مراعات ترتیب نکردن در این عبارت؟ اول توحید صفاتی رو اشاره کردن، بعدن توحید ذاتی رو، و سوم توحید افعالی رو. این باید بحث بشه. اول توحید ذاتی باید گفته بشه، بعد توحید صفاتی، بعد توحید افعالی. توحید افعالی آخره، این درسته، امام این رعایت کردن و توحید افعالی رو آخر فرمودن، اما توحید ذاتی و توحید صفاتی جاش به نظر میرسه که عوض شده. این باید توضیح داده بشه. کبریایی رو از نوعت ذاتیه میگیره، عظمت رو عبارت صفت میگیره، ظاهرن همینطور. کبریایی بالاتر از عظمته. اگه بالاتر باشه مربوط به ذات میشه دیگه. بله، اصلا عظمت صفت دیگه، خود عظمت صفتی، عظمت صفت ذاتی، نه خود ذات. ولی کبریایی مال ذاتی. نه، کبریایی اصلا حالت ذاتی، یعنی خود ذاتی. عظمت رو صفت گرفتیم. بعد سابقا من الان دقیق یادم نیست، سابقا هم داشتیم که عظمت رو صفت قرار دادیم، از خود روایات هم استفاده کردیم. اما بله، ببینید کبریایی بالاخره در خود روایات صفت ذات قرار، یعنی مال ذات قرار داده شده، کنایه از ذاته، اما عظمت کنایه از صفات قرار داده شده. به این مناسبت ما هم تقلید کردیم، عظمت رو مربوط کردیم به صفات، کبریایی رو مربوط کردیم به ذات. حالا شما میفرمایید که اگر ما عظمت رو عبارت مربوط کنیم به ذات و کبریایی رو مربوط کنیم به صفات، ترتیب هم رعایت میشه. بله دیگه، ملاک روایات، چون در اوصاف الهی ما که نمیتونیم دخالت کنیم. گذشته از این یادتون باشه قبلا گفتیم نه صفاتی برای خدا میتونیم تعیین کنیم، نه روابط صفات رو میتونیم بیان کنیم، نه رابطه صفت با ذات رو میتونیم تعیین کنیم که آیا به نحو عینیت یا به نحو زیادته. ما در صفات هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم، نه در اصل بیانشون، نه در نظم خودشون و نه در رابطه‌ای که با ذات داره. هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم، حرفو باید روایات بزنه و ما از روایات بگیریم. اگر در روایاتی عظمت مربوطه به صفت شده و کبریایی مربوط به ذات شده، ما با تقلید کنیم، راه دیگه نداریم. اینا رو قبلا گفتیم. اما حالا چرا صفت رو مقدم کرد بر ذات؟ شاید جهت این باشد که ما به ذات دسترسی نداریم و ذات رو از طریق اوصاف میشناسیم. چون امام میخواست با ما حرف بزنه، اول با چیزی حرف زد که برای ما آشناتره، بعدن رفت سراغ چیزی که از این آشنا به او میرسیم. یعنی اول سراغ صفات رفت که برای ما آشناست، بعدن سراغ ذات رفت که از طریق صفات شناخته میشود. مستقیم طرف ذات نرفت، چون اگه مستقیم طرف ذات میرفت برای ما ابهام داشت. نه، حالا ما میخوام بین ذات و صفت الان ملاحظه کنیم که کدومه. افعالم همونطور که میفرمایید آشناتر بود از صفات برای ما، ولی ما الان ذات رو از طریق افعالم میشناسیم، از طریق اوصاف هم میشناسیم، و از طریق اوصاف شناختن مهمتر است از طریق افعال شناختن. اگرچه اوصاف هم اگر به نظر تفصیلی ملاحظه شود، فعل خدا، چون در کافی من بارها عرض کردم مثلا یه فصلی داریم که بیان میکنه اسماء الله افعال خدا هستن، مخلوقن، پس فعل به حساب میاد. پس بنابراین اون صفات هم میشن مخلوق، صفات هم میشن فعل، منتها ما صفات رو از افعال جدا کردیم به خاطر عظمتی که اون صفات داره. اونا هم افعاله، اونا هم مخلوقات هستن، منتها مخلوقات اولیه هستن، چون عظمت داشتن صفت گرفته میشون. اسماء و صفات رو مخلوق دیدن، البته اسماء و صفات تفصیلی، اجمالیش که این ذاته، اون در مقام هدیت همه یا اوصاف کمالی وجود دارن به نحو اجمال و همم این ذات. اونجا دیگه نمیشه گفت فعلن مخلوقند، اونجا باید گفت همون حیثیت ذاتند. اما در مقام تفصیل اسماء و صفات از هم جدا میشن و هر کدوم از ذات جدا میشن، اونجاست که ما این اسماء و صفات رو فعل میتونیم. خب این بیان بسیار خوبی است که همه جا میتونیم ازش استفاده کنیم، و اگر این استفاده میکردیم راحت هم بودیم. نمیدونیم گفتن خیلی راحته و همه جام صادقه. شما میفهمید از اول بگیم نمیدونیم چرا مقدم کرد، خب خیلی حرف خوبیه. از میکنم خیلی خوبه. نه واقعش همینه، من دارم حرف شما رو دارم تصویب میکنم، قبول میکنم که بهترین حرفه. اگه ما بخوام احتیاط کنیم از اول ما بگیم نمیدونیم، اینا توجیهاتیست. من از اولم گفتم توجیهاتیست که ما میکنیم، استثنات ماست. هیچ وقت هم اصرار نداریم که بگیم امام اینطوری اراده کرده، خدا اینطوری اراده کرده. چیزایی که ما میفهمیم داریم بیان میکنیم به نحوه یک احتمال، ولی واقعیتش همون نمیدونیم. ایست که شما میگید چرا امام این عظمت رو مقدم کرده بر کبریا، این نمیدونیم. خیلی راحته، هم راحته هم درسته. یعنی این سببی که اگه هر کس این سبب رو بگه، سبب واقعی مطابق واقعی. بله بله، اگر اینطوری میگفتیم اصلا کتاب نمیدونستی. اگه نمیدونیم میگفتیم اصلا کتاب نمیدونستی. ما تمام حرفایی که میزنیم برداشتای خودم. بله بله، گاهی از نه خراب نمیکنه، گاهی از اوقات ما از گفته های دیگر امام این توجیهات استفاده میکنیم. خب قابل اطمینانه. گاهی هم نه، سلام علیکم، گاهی ما استثنات خودمونه میگیم. این در حد احتمال قابل اطمینان، در حد احتمال بله. اینا همه توجیهات استثنات ماست. عرض میکنم اصرارم نداریم که بگیم حتما همینه. اینا به عنوان یه احتمال گفته میشه، این وقت اشکال همش وارد نمیشه. بخواهن اشکال کنیم بگیم احتمال دادیم، یقین نداریم. ولی اونی که شما گفتید اون دیگه قطعیه، اون حرف آخره که نمیدونیم. این بیان خوبیه، بیان از میکنم بیان رساست و همه جا جاریه. یعنی ما این همه که میخونیم، این همه که میخونیم برای اینکه آخر حرف شما برسیم، علمن بفهمیم که نمیدونیم. از اول میدونیم نمیدونیم، ولی بعد که وارد بحث میشیم دیگه برای اون ثابت میشه که نمیدونیم. ما اینا رو میخونیم نه برای اینکه بدونیم، اینا رو میخونیم برای اینکه اعتراف کنیم که نمیدونیم. مرکب و بسیط شما
مشخص کنیم.
خب توجه کنید ایشون یعظمون رو چطوری معنا میکنه. یعدون مراتب عظمتی، یظهرون للناس عظمته، یسیرن مظاهر عظمته. این سه تا معنا رو میاره. معنای اول اینه که عظمت‌های الهی رو با وجودمون ابراز میکنیم. معنای دوم با زبانمون اظهار میکنیم. معنای سوم خودمون مظهر عظمت او قرار میگیریم. اول معنای اول اینه که با وجودمون عظمت او رو اظهار میکنیم. معنای دوم اینه که با زبانمون برای دیگران بیان میکنیم. معنی سبب اینه که خودمون مظهر عظمت میشیم، به طوری که کسی ما را ببیند بگوید که این مظهر عظمت خداست، پس خدا چه عظمتی دارد. توجه کنید یک مطلبی رو ما قبلا گفتیم که حمد عبارت است از اظهار کمالات محمود، و تقریبا میشه گفت این بهترین تفسیر برای حمده. حمد یعنی چی؟ یعنی اظهار کمالات محمود. من وقتی خدا رو ستایش میکنم با زبانم کمالات او رو اظهار میکنم. حالا منتها پیش ما رائد شده که کمالی رو که مربوط به انعامه اظهار میکنیم، حمد که میکنیم میگیم خدای شکرت، یعنی خدای شکر که این نعمت رو به من دادی. دارم اون صفات انعامی و اسمایی که ازش میشه تعبیر به انعام کرد اونا رو دارم اظهار میکنم با زمانم. ولی اینطور نیست که حمد مختص به اظهار این کمالات باشه، حتی کمالاتی که در مباشر انعام من نیستند ولی دخالت در انعام من داره، مثل علم. من وقتی خدا رو حمد میکنم تنها منظورم این نیست که خدایا تو را سپاس که این نعمت رو به من دادی، بلکه دارم میگم ستایش میکنم حتی علم او را. البته علم او در انعام او دخالت داره ولی مباشر نیست، او ضعف منو میدونه، احتیاج منو میدونه، از همین طریق ترحم میکنه، تفضل میکنه، من انعام میده. پس علمم دخالت داره در انعام، همه اوصاف با هم ارتباط دارن، بی ارتباط نیستن. ولی غالبا ما اون که مباشره انعامه اون اظهار میکنیم در شکر کردن، اون در حمد کردن، در شکر اون اینطوره. حمدمون اینجور نباید باشه، شکر یعنی اظهار اون انعام، ولی حمد یعنی اظهار همه کمالات. خب این روشنه. بعد گفته شده در جای خودش که لازم نیست من حمدو به زبان بیارم، وجود من تمام داره حمد خدا میکنه. چرا؟ چون داره کمالات الهی نشون میده. علمی که ما داریم، قدرتی که ما داریم، حیاتی که ما داریم، همه ظهور علم و قدرت و کمال اوست، پس همه داره او رو نشون میده. بنابراین ما به وجودمون داریم کمالات او رو اظهار میکنیم و این اظهار کمالات محمود است، اظهار کمالات محمود حمده. بنابراین من با وجودم چه به زبان بیارم چه نیارم دارم حمد میکنم، چه بخواهم چه نخواهم. و این حمد دائمی، حمد منقطع نیست. حمد با زبان حمد منقطع، یعنی یه وقت حمد میکنم یه وقت نمیکنم، ولی حمد با وجود حمد دائمه. هرگز من بدون حمد نیستم، همیشه دارم کمالات محمود رو اظهار میکنم با وجودم. حالا این یعدون مراتب عظمتهی پسرش گفته یحمدونهو به صفات کمالهی، این اشاره به همین مطلب داره که من با وجودم دارم مراتب عظمت رو میشمرم، نه با زبانم، با وجودم دارم میشمرم و با وجودم دارم صفات کمالی او رو حمد میکنم، یعنی اظهار میکنم، اظهار کمالات محمود میکنم. پس یعدونه نه یعنی بشینن بشمرن، که این با زبان گفته میشه، این همون معنی دومه که بعدن میخوره. نه با زبان اشکال نداره، معنی دومه اون که با زبان، معنی دومه. من میخوام معنی اول رو ذکر کنم. معنی بله
چیو؟
بگید اب نداره. البته من دارم فرق میذارم بین یوزهرونی که ایشون بعدن میگه و یعدونی که الان میگه. یعدون رو مربوط کردم به عد تکوینی که به لفظ کاری نداشته باشه و یوزهرون رو مربوط کردم به لفظ. شما میفهمید هر دو رو مربوط کن به لفظ. اولی با بدون توجه به معنا، دومی با توجه به معنا، که حالا اینم شدنیه، اشکالی نداره، اونم که عرض میکنم میشه. بالاخره ما میخوام فرق بزنیم بین این دو جمله. حالا اون فرقی که من گفتم اون فرقی شما میفهمید. یعدون مراتب عظمتی، مراتب عظمت رو میشمرند. خلاق این چنینن، عقل مرتبه از عظمت رو میشموره و نفس مرتبه پایین تر رو، موجود ماده مرتبه پایین تر از اون رو. هر موجودی در حد خودش داره مرتبه عظمت خدا رو میشموره. تکمیناً ماده داره میشموره که خدا چه عظمت داره، یعنی اشاره میکنه به عظمت خدا. نفس اشاره قوی تر داره، عقل اشاره بالاتر داره، چون هر کدوم از این وجودها دارای مرتبه است. این مرتبه ها مرتبه از عظمت خدا رو دارن نشون میدن. این که مرتبه دانیست مرتبه پایین عظمت رو نشون میده، این که مرتبه متوسط داره مثل نفس مرتبه متوسط عظمت رو نشون میده، اونم که عقل مرتبه بالای عظمت رو نشون میده. پس تمام ماها، تمام موجودات طبق ظرفیت وجودی که داریم، طبق مرتبه‌ای که داریم، در این مراتب عظمت خدا رو نشون میده.
استاد این مرحله، یعنی مرتبه دومی که مثلا لسانن باشه، این میتونیم بگیم که مثلا تفاوت انسان با سایر موجودات که لسانن هم مثلا حمد خدا رو
میکنه. ببین نداره، یظهرونه، یظهرونه میخواد اختصاصش رو بدین به انسان، اشکالی نداره، ولی بدون شک به لحاظ زبان حیواناتی دیگر هم اظهار هم میکنن، ما نمیشن، ما نمیشنیم. پس یظهرونه رو اگر بخواد، یظهرونه رو اگر بخواد اختصاص به انسان بدید، باید کنارش این مطلب رو بگید به لحاظ دید ما، به لحاظ دید ما اختصاص به انسان دارد حمد زبانی، ولی به لحاظ واقعی اختصاص به ما نداره. همه موجودات حمد لسانی هم دارند، که یظهرون جمله بعد شما اینو بعد اون وقتی که میرسیدیم میفرمودید، ما هنوز اونجا نرسیدیم، حالا ابی نداره، جلوتر گفتید ما جلوتر توضیح میدیم. یظهرونه یعنی همه با زبان اظهار میکنن، شما میفهمید فقط انسان اظهار میکنه، عرض میکنم با دید ما فقط انسان اظهار میکنه، ولی دید ما رو کنار بذارید واقع رو ملاحظه کنید، همه موجودات دارن اظهار میکنه. بله؟ ببین نداره اونجورم عرض میکنم، اینا عبارت است که ما میخوام فرق بذاریم، شما یعودون رو به لفظ بذارید، یظهرون رو برای به معنا بذارید. ببین نداره، یعنی بگید که تکوینن ظاهر میکنن، یعودون یعنی لفظن میشمارن، یا برعکسش کنید، ما میخوام بین این دو عبارت فرق بذاریم. حالا شما فرقات اونطور بیان کردید، من اینطور بیان کردم. ابی نداره، بله دست میکنه، ابی نداره. اما خب یظهرون للناس عظمتهو، کلمه للناس داره، آدم بیشتر به نظرش میرسه که منظور اظهار با لفظه، اگرچه اظهار با معنا میشه، یظهرون للناس هم اظهار با معنا میشه، ولی غالبا به نظر میرسه که منظور اظهار با لفظه. یعودون مراتب عظمت خدا رو، که مراتب هم توضیح دادن چطوری مراتب رو میشمرند، یعنی عقل داره میشمره مرتبه بالای عظمت رو، نفس میشمره مرتبه متوسط رو، ماده میشمره مرتبه دانی رو، یعنی تمام این موجودات نه تنها به عظمت اشاره دارن، به مراتب عظمت هم اشاره دارن.
درجه اول عقل،
بله همه اینو بعد برمیگرده. و یحمدون و یحمدونه به صفات کمالهی، این جمله عطف تفسیر بر قبله، عطف مرادف بر مرادفه. یعنی یحمدونه به صفات کمالهی، همون عد مراتبه، یعنی صفات کمالی خدا رو حمد میکنن، یعنی اظهار میکنن، که اصلا هم معناش همینه، هم معناش اظهار کمالات محموده. پس همه موجودات که خداوند اراده کرد بیافرینه، احبه یعنی اراده، اونه که خدا اراده کرد بیافرینه، همشون این چنین بودن که صفات کمال خدا رو حمد میکردن، یعنی اظهار میکردن. حالا شما میفرمود یحمدونه به صفات کماله رو، یه جمله مستقل بگیر، بگو در این عبارت چهار تا مطلب گفته شده، یکی یعودونه، یکی یحمدونه، یکی ازهرونه، یکی یظهرونه، میفرمود چهار تا بگیر، اینو مشکل نداره. برای
اینه
بله قبلا هم تو که اشاره میکنید ما اینو گفتیم، اسماء خدا را به لفظ میاریم، کاریم به مفهوم و معنا نداریم، این یه مرتبه است. مرتبه بعدی اینه که کمالات خدا رو به لفظ میاریم، توجه به مفهوم هم داریم. بعد مرتبه بعدی اینه که متصف میشیم به این کمالات. مرتبه چهارم که بالاترین مرتبه است اینه که به این کمالات متحقق میشیم، که از اتصاف بالاتره. این چهارتا داریم. حالا شما اشاره میکنید که این چهارتا فعل رو هم اشاره به این چهارتا قرار بدیم، که در یکی با لفظ میشمریم، در یکی لفظ و معنا داریم، در یکی متصفیم، در یکی هم متحققیم. این عیب نداریم. عبارت رو بالاخره متفاوت کنید با هر تحقیقی که تونستیم. اونم که شما میگید یه تحقیقیست که قبلا نظیرش گذشته، الان هم میتونیم بگیم همون تحقیق در اینجا منظوره. ممکنم از اونطور که من دارم عرض میکنم باشه. او یظهرون، ببینید چون کلمه او میاره و سه تا، دو تا او آورده، پس سه تا مطلب داریم، یه نه چهار تا مطلب. و به همین مناسبت من دارم عبارت رو میگم سه جور معنا کرده. اون که شما میفهمید چهار جوره حرف خوبیه، اما سه تا او میخواد تا چهار جور معنا بشه. اینشون دو تا او آورده، پس معلوم میشه سه معنا مرادشه. بنابراین و یحمدون نهو به صفات کماله رو مناسب هست که عطف تفسیر بگیریم، جداش نکنیم. اگر میخواستیم جدا کنیم باید با او میابردیم. او یظهرون للناس عظمته، یا معنای یعظمونه اینه که اظهار عظمت میکنن برای مردم. البته اظهار حتما لزوم نداره لفظی باشه، من دارم میگم لفظی، اظهار مطلق هم میتونه باشه، اما لفظی بودنش خود واضح تره و معنوس تره. سلام علیکم. آیو سیرن مظاهر عظمتهی، یعنی مظاهر عظمت خدا میشوند. انسان از همون اول مظهر خدا هست و مظهر عظمته. بعضی قسمتاش مظهر بالفعلند، بعضی مظهر بالقوه است. مثلا فرض کنید دارای تفکره، دارای قدرت حرکته، دارای چی و چی، خب اینا رو بالفعل داره. این چنین مظهر بودنش بالفعله، ولی دارای بعضی کمالاته که بالقوه درش هست. اینا رو اگه بالفعل کنه مظهر اینا میشه. خب یه انسانی که در تمام کمالاتش خودش رو بالفعل میکنه، این میشه مظهر تام خدا. اینجاست که مظهر عظمت خدا میشه و به قول ایشون مجالی اسماء میشه و آینه ای میشه که اسماء رو نشون میده، آینه میشه که اسماء رو نشون میده. این فرق میکنه با اون قبلی ها. در قبلی گفتیم میشمرد، سلام علیکم، در قبلی گفتیم میشمرد کمالات اله رو، در اینجا میگیم خودش متحقق میشه به اون کمالات و با تحقق به اون کمالات مظهر میشه برای کمالات الهی. که ارشدم هر انسانی در ابتدای خلق، در ابتدای وجودش مظهر بالفعل است برای بعضی کمالات و مظهر بالقوه است برای سایر کمالات، که ما موظفیم در اون مظهرهای بالقوه اعمالی را انجام بدیم که مظهر بالفعل بشیم، یعنی خودمون رو به کمالات برسونیم، کمالات لایق، تا ظرفیت انسانیمون تکمیل بشه. بس مظهریت بالقوه برای همه هست. کسانی یا سیرن مظاهر عظمتهی که اون بالقوه ها رو بالفعل کنن و بالفعل مظاهر کمالات الهی بشن. او یا سیر نه مظاهر عظمتهی به معنا ان یکونو مجالی اسمائهی و مرای انوار جمالهی. روشن مطلب، یعنی آینهی بشن که جمال او رو نشون بدن. نه لزوم نداره که کمالات او رو به زبان بیارن، همین اندازه که مظهر کمالات او بشوند خود این انسان داره او رو نشون میده، به خاطر اینکه کمالاتش حقیقتش در اونجاست، ظهورش در اینجاست. این انسان با رسیدن به این مقام داره کمالات الهی رو اظهار میکنه. این یو از زمون عظمت به این معناست که به حدی برسن که عظمت خدا رو اظهار کنن و خودشون متحقق به این عظمت بشن و عظمت خدا رو نشون بدن. این سه معنا بود برای یو از زمون عظمت. در یو کبرون کبریا و یو جلون جلال هم باز همین سه معنا رو میگی. من بخونم دیگه مطلب رو تمومش کنم. نه ایبی نداره فعلا این مطلب تموم بشه. من همش رو گفتم، خارج همش رو گفتم، تا اون اول مبادل کن میخوام بخونم. و یا کبرون کبریاه، شاید تا حدودی یه ساعت دیگه هم طول بکشه. ندیم میخونم ایبی داره تا حدودی یه ساعت دیگه هم شاید طول بکشه. اقلا بذاریم یک کب برونه کبریه رو بخونم، تا اونجا هم نرسونم یک کب برونه کبریه رو بخونم. در یک کب برونه کبریه رو هم ایشون سه تا معنا میاره. یکی یتنطقون به تکبیر و تقدیس، یکی یستکمل به حاضر کمالات. اینجا چهار تا معنا، یظهرون للخلقی کبریاءه، یکونون مظاهر کبریاء ذاته. اینجا همون چهار تا است که نظر شما رو تایید میکنه. اون واو هم نسخه او داشته باشه شاید. اینجا توجه کنید، اول میگه نطق به تکبیر و تقدیس میکنه. خیلی هم توجه به معنا ندارن، خیلی توجه ندارن، ولی بی توجهی نیستن. در دوم میگه یعتقدون انه اعظم، یعنی نه تنها تلفظ میکنن، تو اعتقادشون هم هست. سوم که به این کمالات متصف میشوند. چهارم که چنان متحقق به این کمالات میشن که مظهر این کمالات به حساب میان، یعنی کبریای اله رو نشون میدن. که اول تلفظه، بعد اعتقاده، بعد اتصافه و آخر سر تحققه. یو کبرون رو داره معنا میکنه، یعنی نطق میکنن به تکبیر خدا و تقدیس خدا. تکبیر یعنی اظهار کبریایی. کبریایی خداوند هم به تنزهش از نقایص است، هم به واجدیتش للکمالات و للکمالات است. یعنی دو چیز نشون دهنده کبریایی خداست، یکی تنزهش از نقایص، یکی واجدیتش للکمالات. اما تنزهش از نقایص مشتمل بر تلبسش به کمالات هست، چون اگر کمالی رو نداشته باشه به همون مقداری که کمال رو نداره نقص داره. وقتی ما منزهش میکنیم از نقص، یعنی این نقص هم نداره، یعنی فقدان کمال هم نداره. پس اگر منزهش کنیم نه تنها او رو از نقص خالی کردیم، بلکه کمالات رو هم بر او اثبات کردیم. به این جهتی که ایشون پشت سر تکبیر میگه تقدیس، یعنی فقط تنزیه رو میاره. تکبیر خدا به این است که تقدیسش کنی، یعنی از نقایص پاکش بدانی. اگه از نقایص پاکش دانستی قهرن و در ضمن به کمال داشتنش هم اعتراف کردی. پس هم او رو واجد کمال دیدی، هم فاقد نقص دیدی، و از هر دو جهت بر او کبریایی رو ثابت کردی. یتنطقون به تکبیر و تقدیس، و پشت سر تکوین تقدیس آورد. این من توضیح دادم برای اینکه بگم چرا فقط تقدیس رو گفت، چون خود تقدیس جامع تحمید و تقدیس هر دوست، هم تحمیده که کمال رو نشون میده، هم تقدیسه که نقص رو برطرف میکنه. منتها خود تقدیس عرض کردم به دلالت تزمنیه تحمید رو هم در بحث داره. و ما در ذکر رکوع و سجود که میگیم سبحان ربی بعدم و به حمده میاریم، نه به خاطر اینه که تسبیح مشتمل و تحمید نیست، بلکه به خاطر اینکه میخوام هر دو رو به دلالت مطابقی بیان کنیم، هم تسبیح رو هم تحمید رو. که من عرض کردم قبلا سبحان مفعول مطلق نوعیست برای اسبحه‌های مقدر، اسبح سبحان، اسبح الله سبحانن، سبحانن که این صفت دارد و به حمده، یعنی مع حمده و مقرونن به حمده. اسبح الله سبحانن مع حمده، یعنی تسبیح میکنم خدا را تسبیحی که این صفت دارد همراه حمده. اگر این مع حمده را نمیگفتم تو تسبیح این حمد بود، اما خواستم که به دلالت مطابقی بگم، به دلالت تزمونی اکتفا نکنم، لذا و به هم دیگه آوردم. تو ذکرها که تصمیم میکنیم تحمیدم توش هست، منتها گاهی تحمیدم اضافه میکنیم به خاطر همین جهت که عرض کردم. بله عظمت رو اینطوری گفتن که عظمت مربوط به صفات، کبریایی مربوط به ذات. تکبیر داره ذات رو اشاره میکنه، به ذات اشاره میکنه، عظمت به صفات اشاره میکنه. تکبیر یعنی ذاتش بزرگ است، عظمت یعنی صفات عظیم دارد. این بیانیست که از خود روایات به دست میاد. از کدام ما در این زمین ها نمیتونیم حرف بزنیم، باید حرف اون بزرگواران رو توضیح بدیم. عظمت و کبریایی معناش یکیه، اون متعلقش فرق میکنه. عظمت یعنی صفاتش عظیم است، کبریایی یعنی ذاتش عظیم است. تو عظمت الان اعتقاد بر این دارن که احاطه هم نیست، اصلا همه رو درو میکنه، صاف میکنه، هیچی برای کسی نمیذاره. عظمت از علو بالاتره. علو نشون میده که اشراف داره، اشراف برای یه چیزی داره، پس یه چیزی داریم که خدا احاطه‌اش کرده. در عظمت اینطور نیست، اصلا چیزی باقی نمیذاره. از کدام همه درو میشن. اشاره داره به توحید صفاتی دیگه. کبریایی اشاره داره به توحید ذاتی، جلالت اشاره داره به توحید افعالی. یعنی هیچی برای غیر باقی نمیذاره. که بگه غیری هست خدا ذاتن احاطه‌اش کرده یا صفاتن احاطه کرده یا فعلا احاطه کرده. اصلا فعلی در جهان نیست جز فعل خدا و فعل ظهورات خدا. صفتی در خدا نیست، صفتی در جهان نیست جز صفات خدا و ظهورات این صفات. ذاتی در جهان نیست جز ذات و ظهورات ذات. این معنی توحید افعالی و صفاتی و ذاتیه. حالا عرض میکنم با این بیانی که الان شد که مراد از عظمت صفته و سبحان ربی العظیم میشه مربوط به صفات، بله مربوط به صفات میشه. و سبحان ربی الاعلا، اگر اعلا رو اعلای اینطوری بگیم که اعلایی هست و عالی داره، اون وقت اونجا احاط هست. ولی اگر اعلایی حساب کنیم که چیزی باقی نذاره، ولی خب وقت اشاره داره به این که خدا به لحاظ حالا ذاتش یا به لحاظ صفاتش علو داره و این علوش حالا یا باعث اشراف اوست به دید پایین، یا باعث این است که بقیه رو محو کند و بقیه مستهلک بشه به دید بالا، هر دو جورش میشه. ماها که مثلا میگیم سبحان ربی الاعلی، به خلق هم توجه داریم و به خدا هم توجه داریم، میگیم او اعلاست. اما کسانی که خلق و مظهر خدا میبینن و برای خلق قائل و استهلاکن، وقتی میگن سبحان ربی الاعلی دیگه افعال تفضیل اراده نمی کنن. یعنی علو اراده میکنن که علو اعلاست، علو علو اعلاست، یعنی علویست که در مرتبه که هیچ چیزی برای مادون نذاره. چون علوها هم اقسامی دارن، یه علوی هست که برای مادون یه اعتباری میذاره، یه علوی هست که اصلا مادون رو محبش میکنه. یعنی اعلای اینطوری در نظر میگیره، اعلاییست که بقیه رو محب میکنه.
سرشتی که مسئله عظمت مطرح میکنه، بسی صفات رو باید نید
البته خب فقها اینطور قبول نکردن. فقها گفتن سبحان ربی العظیم رو تو سجده میشه گفت، سبحان ربی الاعلی رو تو رکوع هم میشه گفت، اختصاص نداره. اگر اختصاصی باشه اون وقت باید بگیم در رکوع چون تعظیم کمتره سبحان ربی العظیم میگیم، در سجده تعظیم خیلی عالیه سبحان ربی الاعلی میگیم، که اعلی بالاتر از عظیم، چون سجده عظمت، چون سجده تواضع بیشتری است از رکوع. اما هرچند فقها نمیگن سبحان ربی الاعلی اختصاص به سجده داره یا سبحان ربی العظیم اختصاص به رکوع داره، هر کدوم به جای دیگری میشه با منتها خب اینطور تبیین شده که عظیم رو تو رکوع بگیم، اعلی رو تو سجده بگیم. و یا کبرونه کبریا، یعنی نطق به تکبیر و تقدیس میکنن. و یعتقدون انه اعظم من ان یوسف به تلک الصفات، اعظم رو توجه کن چطوری معنا میکنه، که خداوند بزرگ است نه به معنا و اعظم است نه به معنی اینکه بزرگتر از دیگرانی، اصلا دیگرانی نیستن که خدا رو بخوام با دیگران بسنجیم میگیم خدا اعظمه، بلکه مراد از اعظم اینه که اعظم است از این که یوسف به تلک صفات با این صفات موصوف شود، یعنی حتی این صفات هم خلق او هستند. اونی که عین ذات و حیثیت ذاته، خدا اونو دارد و اون دیگه صفت نیست، چون صفت با موصوف متفاوته و اون کمالات اله عین ذاتن، همون حیثیت ذاتن، تفاوت ندارن، پس اسمشون صفت نیست. اینایی که اسمشون صفت همونطور که عرض کردم خلق خدا هستن. خدا اعظم است از این که به این صفات متصف شود. او یستکمل به هذه الکمالات، این او یستکمل به هذه الکمالات عطف بر یتنتقون نیست، عطف بر یوسفه. بنابراین بازم در این عبارت سه تا جمله آمده نه چهار تا، مثل عبارت قبل که سه تا داشت اینم سه تا داره. من اشتباه کردم گفتم یه است، چون سه تا او هست باید چهار تا مطلب باشه. این اوی اول عطف بر یتنتقون نیست، عطف بر یوسفه. و یستکمل به هذه الکمالات، عرض کردم خداوند این چنین نیست که با این اوصافی که مستقلند و جدای از ذاتش هستن کامل بشه، بلکه چون کامل است این اوصاف رو در مرتبه بعد دارد، نه چون این اوصاف به او ملحق شده او کامل شده. پس استکمال پیدا نکرده، خدا چون کامل است این اوصاف رو دار، این اوصاف به عنوان خلق از او صادر میشن. یعنی خداوند در مرتبه ذات علم رو دارد، منتها نه علم به معنای صفت که جدای از ذات باشه، حیثیتی دیگر باشه. چون در مرتبه ذات عالم است، لذا اسم عالم و اسم و صفت علم رو برای خودش در مرتبه بعد قائل شده. بنابراین این چنین نیست که خداوند با این اسمایی که در مرتبه بعدن کامل بشه، بلکه چون کامل بوده این اسماء در مرتبه بعد رو بر خوش به وجود آورده. او یستکمل به هذه الکمالات، منظور از کمالات همون کمالات الهی ها، نه کمالات ما، کمالات ما که هیچی، تا که معلومه خدا به اونا کامل نمیشه و حتی اون کمالاتی که کمالات الهی هم هست کامل نمیشه، بلکه چون کامل هست این کمالات الهی براش هست. از کردم مرتبه ذات رو ملاحظه کنید که تمام کمالات اونجا مندمجه و حیثیت این کمالات همون حیثیت ذاته. وقت بعد بیاد مرتبه پایین تر که مرتبه اسماء و صفاته، که مرتبه خلق اسماء و صفاته. خدا با این اسماء و صفاتی که خلق کرده کامل نمیشه، بلکه چون کامل است این اسماء و صفات خلقی را برای خودش درست کرده. او یظهرون للخلق کبریاءه، این معنای دومه، اتبر یتنطقونه یا کبرون، یا به این معناست که نطق به تکبیر میکنن و اعتقاد به کبریای خدا دارن، یا اظهار میکنن للخلق کبریای خدا را، یا نه مظاهر کبریای ذات او میشن، یعنی ذاتشون رو به درجه عالی میرسونن تا مظهر ذات عالی او بشن. این سه معنا برای یکبرون به وزان همین سه معنا برای یعظمون داشتیم، به وزان همین سه معنا برای یجلون داریم، که سه معنایی که در یعظمون داشتیم در یکبرون تقریبا تکرار کردیم، در یجلون هم تکرار میکنم. اونطور مثل این که میفرمایید من دیگه وارد نشم. بله؟ بخص بخونه؟ تبدل رأی حاصل شد. خب خب پس یجلون جلاله رو هم میخونم، بقیهش رو رها میکنم برای جلسه بعد. یا جلون جلاله هم دیگه احتیاج به توضیح اضافه نداره، چون نظیر همون دوتای قبل سه تا معنی که در دوتای قبل داشتیم در اینم میاریم. من این در زرون میخونم. یا جلون جلاله هم، یا جلون رو مرحوم قاصد میگه از اجلال بگیر، یعنی باب افعال بخون، یا جلونه بخون که باب افعال باشه. وقت معناش چیست؟ و هو عد شیء جلیله، این معنی لغویش. حالا در این عبارت چه اراده شده؟ یکی از سه معنا، ینبئونه او یتکلمونه او یکونون مظاهر. یجلونه یعنی خبر میدن به افعال جلیله خدا و صنایع محکمه خدا. خبر میدن یعنی همین وجود تکوینیشون خبره، نه یعنی تلفظ میکنه. یعنی وقتی که این موجودات شما ملاحظه میکنید، تو این موجودات میبینید جلالت خدا نشون داده شده، جلالت فعل خدا نشون داده شد. سلام علیکم. و احکام فعل خدا، احکام به معنی محکم بودن، همونی که به خاطرش خدا رو حکیم میگیم. حکیم یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. حکیم در باب فعل به معنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. حکیم در باب نظر و در باب علم یعنی علم به خدا و اوصاف خدا و افعال خدا داشتن. حکیم کسی است که علم داشته باشد به خدا و اوصافش و افعالش، و خود خدا میشه حکیم، اولین حکیم، چون به خودش و صفاتش و افعالش کاملا عالمه. ما هم در حد خودمون اگر عالمه به صفات و ذات و افعال بشیم میشیم حکیم. این حکیم در مرحله علمه. اما یه حکیم در مرحله فعل داریم، یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. فعل خدا محکم است، یعنی هر چیزی رو به جای خود نهاده و عدالت افعال رعایت کرده. صنایع محکم معنیش اینه. وقت تمام موجوداتی که ملاحظه میکنید به احکام فعل خدا پی میبرید. پس همه موجودات با همین وجود تکوین خودشون خبر میدن به افعال الجلیله و صنایع المحکم. او یتکلمون و یذکرون جلائل فضله و انعامه، که تنها خبر دادن به وجود تکوینی نیست، بلکه تلفظ هم میکنن، یعنی تکلم میکنن و ذکر میکنن جلائل فضله و انعامه. جلائل اضافهش به فضل و انعام از باب اضافه صفت موصوفه، یعنی جلائل صفت بوده، از صفت انداختیم آوردیم مضافش کردیم. اینطور بود یذکرون فضله و انعامه الجلیل، اون جلیل رو یا جلائل رو ما از صفت انداختیم اضافش کردیم. و آیا کنون مظاهر جلاله و کماله، مظاهر شدن در این است که اون کمال و جلال خدا رو در خودمون تحقق بدیم. اگر جلال و عظمت خدا رو و کمال خدا رو در خودمون تحقق دادیم و اون بالقوه ها رو بالفعل ساختیم، اون وقت مظهر میشیم، مظهری که با همین مظهر شدن اجلال میکند خدا رو، جلالت خدا رو اظهار میکند. پس سه معنام توجه کردید که برای یه جلون گفتیم. این سه معنا که در یو عظمون آوردیم، در یو کبرون آوردیم، در یو جلون آوردیم، این سه معنا به وزان هم دیگن، یعنی اونی که در یو عظمون گفتیم در یو کبرون تکرار کردیم، اونی که در یو کبرون گفتیم در یو جلون تکرار کردیم. حالا این سه تا عبارت اشاره دارن، اولی اشاره داره به صفت، دومی اشاره داره به ذات، سومی اشاره داره به فعل، و هر سه هم توحید رو افاده میکنن. اولی توحید صفاتی رو، دومی توحید ذاتی رو، سومی توحید افعالی رو. اینا رو من یه توضیحی دادم ولی تطبیقش به اون وجه رسیده.